بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به مجله خبری نیمه شب رادیو خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت با راول کاسترو رهبر کوبا به دلیل سابقه رژیم در زندانی کردن ناراضیان سیاسی و سرکوب حقوق بشر ملاقات نخواهد کرد. آقای بوش که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت اظهار داشت نمیخواهد بگوید که هرگز زمانی برای گفتگو بین واشنگتن و هاوانا فراهم نخواهد شد، اما حالا زمان برای مذاکره با راول کاسترو نیست. حزب حاکم اسلامگرای ترکیه خواسته است علیه مسئولان دانشگاه‌ها که به ممنوعیت استفاده از روسری ادامه می‌دهند اقدامات قانونی انجام گیرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از معاون رئیس حزب عدالت و توسعه می‌گوید ممنوع ساختن زنان و دختران از ورود به دانشگاه به دلیل نوع لباس به معنای نقض قانون اساسی و چندین ماده قوانین جزایی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد دارایی‌ها و حساب‌های 4 تبعی سوریه را مسدود کرده است. استوارت لوی معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات محرمانه مالی در اطلاعیه‌ای گفت 4 نفر به انتقال پول و اسلحه از طریق سوریه به شبکه القاعده در عراق کمک می‌کردند. و خبر آخر این که 2 هفته پس از آن که تهران دیدار دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی را به تأخیر انداخت، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق روز پنجشنبه به تلویزیون آمریکایی الحر گفت اشکالات تکنیکی مانع از این دیدار شد. با این حال اعلام کرد که پیش از 15 مارس تاریخ جلسه بعدی مشخص خواهد شد.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی بخشید نیمه شب خواهید شنید. کنفرانس خبری روز پنجشنبه جورج بوش و سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران. شدت گرفتن حمله های اسرائیل به نوار غزه. تاریخ مذاکرات بعدی ایران و آمریکا در مورد عراق در 2 هفته آینده اعلام خواهد شد. و گزارش های شنیدنی دیگر. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس ویژه خبری و در چارچوب سیاست خارجی از اینکه ولادیمیر پوتین به ایرانی‌ها گفته است که غنی‌سازی اورانیوم را برای راه‌اندازی نیروگاه بوشهر تامین خواهد کرد، از وی سپاسگزاری کرد. پرشر فرزام گزارش دارد در این مورد.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش ساعت 10 بامداد روز پنجشنبه 9 اسفند طی یک کنفرانس ویژه مطبوعاتی در کاخ سفید به چند مسئله مهم پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا که به تازگی از سفر خود به قاره آفریقا به واشنگتن بازگشته است، از اینکه مجلس نمایندگان بودجه پیشنهادی وی را برای کمک به درمان بیماری ایدز در آفریقا تصویب کرده، ابراز خوشبختی کرد. این لایحه که با همکاری دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده، کمک‌های آمریکا را به قاره آفریقا برای بیماری ایدز 2 برابر می‌کند. از سال 2003 میلادی تا به حال آمریکا حدود 19 میلیارد دلار برای درمان بیماری ایدز به کشورهای آفریقایی کمک کرده است و اکنون 50 میلیارد دلار دیگر را نیز طی 5 سال آینده در اختیار کشورهایی که در آفریقا بیشتر به آن نیاز دارند قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از کنگره خواست لایحه نظارت بر مکالمات تلفنی را که در مورد افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی به کار می‌رود هر چه زودتر تصویب کند. رئیس جمهوری آمریکا سپس به سیاست خارجی پرداخت و درباره ادامه حملات ترکیه به شمال عراق برای از بین بردن فعالیت گروه تروریستی PKK گفت:
The incursion must be limited and must be temporary in nature. It shouldn't be long lasting. The Turks need to
حمله ها باید محدود بوده و در ماهیت خود موقتی باشد. به عبارت دیگر این مسئله نمیتواند برای مدت درازی ادامه پیدا کند و لازم است که ترک ها سریعا به هدف خود دریابند و از عراق خارج شوند.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش درباره جنگ عراق که به پنجمین سال خود نزدیک می شود گفت: از وقتی که نیروهای آمریکایی در عراق زیادتر شده اند، حمله های تروریستی کمتر شده، تعداد کشتار غیر نظامی ها پایین آمده و کشتارهای فرقه ای تقلیل یافته است. پرزیدنت بوش گفت:
US and Iraqi forces have captured or killed thousands of extremists, including hundreds of key al-Qaeda operatives and leaders. Reconciliation is taking place.
نیروهای آمریکایی و عراقی هزارها نفر از افراطگرایان از جمله صدها نفر از اعضای اصلی القاعده را یا دستگیر کرده یا کشته اند. آشتی ملی در بسیاری از شهرهای عراق شکل گرفته است. این آشتی ملی به پیشرفت سیاسی در پایتخت تبدیل شده است.
یکی از مسائل مهم دیگری که پرزیدنت جورج دبلیو بوش طی کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه خود بیان پرداخت، مسئله روسیه بود. از پرزیدنت بوش پرسیده شد: وقتی که از کاندیداهای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا درباره دیمیتری مدودف هنگام مناظره انتخاباتی سوال شد، به نظر رسید که درباره او چندان آگاهی ندارند. به نظر شما با توجه به حضور ولادیمیر پوتین فیتو چه اندازه قدرت خواهد داشت؟ انتقادها از شما آن است که ولادیمیر پوتین را به درستی ارزیابی نکرده بودید، اما اکنون چگونه می توانید جانشین خود را درباره اینکه چگونه با رهبر جدید روسیه روبرو شود راهنمایی کنید؟ پرزیدنت بوش در پاسخ گفت: من هم درباره آقای مدودف آگاهی چندانی ندارم، اما آنچه به نظر جالب توجه است آن است که به عنوان مثال چه کسی از سوی روسیه در نشست گروه صنعتی 8 در سال جاری شرکت خواهد کرد. من فقط می توانم این را به شما بگویم که ادامه رابطه با روسیه در جهت منافع ملی ماست. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنانش گفت: من با توجه به این واقعیت که ولادیمیر پوتین به ایرانی ها گفت روسیه غنی‌سازی اورانیوم را برای راه اندازی مرکز انرژی بوشهر تأمین خواهد کرد، از وی سپاسگزاری می کنم. موردی که دیگر ایران خود نیازی به غنی‌سازی اورانیوم نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت: به گمان من این یک پیشنهاد سازنده بود و لازم است که ما در موضعی باشیم که بتوانیم با روسیه درباره مسئله ایران همکاری کنیم. رئیس جمهوری آمریکا این برداشت را که مدودف عروسکی در دست ولادیمیر پوتین است رد کرد و گفت: بگذارید به شما بگویم که من چه آموختم.
I learned that it's important to establish a personal relations with leaders even though you may not agree with them. Certain leaders.
من این را آموختم که باید با رهبران روابط شخصی برقرار کرد حتی اگر با آنان موافق نباشید.
پرزیدنت بوش آنگاه گفت: اما رابطه آمریکا و روسیه مهم است، برای ثبات مهم است، برای روابط ما با اروپا مهم است. در نتیجه توصیه من آن است که باید رابطه شخصی را با هر کسی که مسئول سیاست خارجی روسیه خواهد بود برقرار کرد. این در جهت منافع ملی ماست.
پرچهر فرزان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه گفت کشورهای عرب قصد دارند در معامله با مؤسسات مالی ایران دقت بیشتری کنند تا جمهوری اسلامی از بانک‌های آنان برای پیشبرد مقاصد نامشروعش استفاده نکند. امین بزرگمهر گزارش می‌دهد.
کشورهای عربی خلیج فارس قصد دارند در معاملاتشان با ایران دقت کنند تا جمهوری اسلامی از مؤسسات مالی آنان برای پیشبرد مقاصد نظامی و هسته‌ای‌اش استفاده نکند. استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در امارات متحده عربی گفت وی برای اینکه ایران از سیستم مالی کشورهای عربی استفاده نامشروع و غیرقانونی نکند، با دولت و بخش خصوصی سه کشور عربی گفتگوهایی داشته است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا که پیشتر به قطر و بحرین سفر کرده بود گفت: کاری که من انجام دادم این بود که اطلاعات ما را در مورد اینکه ایران چگونه تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل متحد را دور می‌زند مطرح کنم و با آنان در میان بگذارم. او افسود: بر اساس حرفایی که من اینجا و دیگر جاها شنیدم، این تلاش و دقت در امور مالی ایران همان امری خواهد بود که بیشتر و بیشتر صورت خواهد گرفت. وی در پاسخ به این سوال که آیا کشوری متعهد شده است تا فعالیت‌های مالی خود را با ایران متوقف کند گفت من در ملاقات‌هایم به دنبال عکس تعهد نبودم. آقای لوی در ادامه گفت جمهوری اسلامی از مؤسسات مالیش برای هزینه تولید سلاح‌های کشتار جمعی و کمک مالی به تروریسم استفاده می‌کند. پس از آنکه بانک‌های اتحادیه اروپا و دیگر مؤسسات مالی جهان فعالیت‌های خود به بانک‌های ایرانی را متوقف کردند، به ناچار بانک‌های این کشور رو به مؤسسات مالی دبی آوردند. واشنگتن تاکنون 3 بانک ملی، ملت و صادرات ایران را به خاطر کمک‌های مالی به فعالیت‌های تروریستی و انجام امور مالی مربوط به فعالیت‌های اتمی موشکی این کشور تحریم کرده است و بانک سپه نیز توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم شده است. کشورهای غربی میگویند جمهوری اسلامی از مؤسسات مالیش برای پیشبرد مقاصد نظامی هسته‌ای و موشکیش استفاده می‌کند. به همین خاطر به منظور افزایش فشارها بر این کشور مؤسسات مالی ایران تحریم شدند. ایران تا کنون این اتهامات را رد کرده است. به گفته یه مقامات شرکت‌های ایرانی به رغم تحریم‌ها همچنان با امارات متحده عربی معامله می‌کنند. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه میزان معاملات کاهش یافته و تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا نمایان شده است.
امینه بزرگمهر گزارش می‌داد. و وزیر امور خارجه عراق روز پنجشنبه گفت قبل از نیمه ماه مارس تاریخی برای شروع چهارمین دور مذاکرات ایران و آمریکا بر سر امنیت عراق تعیین خواهد شد. مریم احمدی گزارشی دارد در این مورد.
هوشیار زوالی وزیر امور خارجه عراق روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحره گفت مشکلات و مسائل فنی مانع از آن شده که تاکنون دو طرف بتوانند پشت میز مذاکره بنشینند، اما قبل از 15 ماه مارس تاریخی برای این مذاکرات تعیین خواهد شد. مقامات عراقی در انجام مذاکرات ایران و آمریکا که بر مسئله امنیت عراق متمرکز است نقش میانجی را ایفا می کنند. فیلیپ ریکر سخنگوی سفارت آمریکا در عراق پس از آگاهی از سخنان هوشیار زباری گفت او هنوز نمیتواند تاریخی را به عنوان تاریخ شروع مذاکرات اعلام کند. سخنگوی سفارت آمریکا در عراق بر موضع آمریکا و آمادگیش برای مذاکره با ایران در رابطه با امنیت عراق تاکید کرد، اما یادآور شد که تاکنون چند بار تاریخی برای شروع مذاکرات اعلام شده اما تحقق نیافته است. قرار بود دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا در عراق روز 15 فوریه حدود 2 هفته پیش انجام گیرد. ایران بدون ارائه دلیل مشخصی مذاکرات را به تعویق انداخت. اظهارات هوشیار زواری در حالی مطرح می شود که قرار است روز یکشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به عراق سفر کند. فیلیپ ریکر گفته است سفر آقای احمدی نژاد می تواند به شکلگیری یک سیاست منسجم از سوی ایران کمک کند. سیاستی که در بلند مدت به نفع امنیت عراق باشد. وی گفت آمریکایی‌ها از سیاست اعلام شده ایران در مورد عراق و اینکه مقامات این کشور می‌گویند خواستار یک عراق باثبات و دموکراتیک هستند استقبال می‌کنند، اما باید قرائنی هم وجود داشته باشد که نشان دهد ایران در چنین جهتی حرکت می‌کند.
مریم احمدی. روز پنجشنبه ارتش ترکیه حمله هوایی و زمینی برای تصرف پایگاه‌های کوهستانی حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق را افزایش داد. به رغم درخواست آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت عراق، مقام‌های ترکیه می‌گویند ارتش آن کشور برای از میان بردن PKK مصمم است. آخرین تحولات مربوط به جنگ میان ارتش ترکیه و PKK از علی جوانمردی از آنکارا.
به گزارش کانال خبری NTV از مرز ترکیه با عراق، ارتش ترکیه در 7 روز عملیات برون مرزی مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات و نیروی تازه نفس را به شمال عراق اعزام کرده است. همچنین از بامداد پنجشنبه 9 اسفند ماه توپخانه های ترکیه در چاکورجا واقع در نزدیکی نقطه صفر مرزی حملات بیوقفه علیه مواضع کوهستانی PKK را افزایش دادند. جنگنده های F-16 ترکیه نیز با شدت بیشتری کوهستان های زاب، قندیل و خاکورک را که گفته می شود مراکز اصلی PKK هستند بمباران می کنند. ادامه حملات توپخانه‌ای و بمباران هوایی در حمایت از حمله نیروی زمینی ارتش برای تصرف قرارگاه های زاب و خاکورک در کردستان عراق است که امروز پنجشنبه نیز شاهد زد و خورد شدید میان نظامیون ترک و افراد PKK بوده است. ستاد ارتش ترکیه میگوید تاکنون 67 غار کوهستانی و 475 هدف پیکاکا را مورد حمله هوایی قرار داده و 187 انبار تدارکاتی و 11 مرکز ارتباطی این سازمان را منهدم کرده و تنها در حملات زمینی 230 عضو مسلح پیکاکا را کشته است. مراد کرایلان جانشین عبدالله اوجلان و رهبر فعلی پیکاکا روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون روژ وابسته به این سازمان آمار ستاد ارتش ترکیه را غیر واقعی توصیف کرد و از کشته شدن 108 نظامی در برابر تنها 5 جنگجوی پیکاکا خبر داد و ادعا نمود ارتش ترکیه تاکنون نتوانسته هیچ یک از قرارگاه‌های این سازمان را تصرف کند. از سوی دیگر آژانس خبررسانی پی ان آن در اربیل وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسئول بارزانی اعلام کرده ارتش ترکیه تاکنون در نبرد کوهستانی با جنگجویان پیکاکا شکست خورده و پس از دست دادن 80 نظامی از مواضع خود عقب نشینی نموده است، اما پیش از عقب نشینی مناطق کوهستانی را مینگذاری کرده است. آژانس پی ان آن در اربیل که خود را مستقل می‌داند مینگذاری مناطق کردنشین کردستان عراق توسط ترکیه را نقض موازین بین‌المللی توصیف کرده است. ستاد ارتش ترکیه تاکنون در رابطه با این خبرها که در رسانه‌های ترکیه نیز بازتاب یافته واکنشی نشان نداده است. ژنرال یاشار بیوک آنت رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه طی سخنانی با تأکید بر ادامه عملیات تا نابودی کامل پیکاکا گفت عملیات کوتاه مدت برخی اوقات به مفهوم یک روز و گاهی اوقات به معنی یک سال است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
هواپیماهای اسرائیلی روز پنجشنبه با حمله به هدف‌هایی در شمال غزه منجر به مرگ دستکم 18 فلسطینی از جمله 5 نوجوان شدند. پسر یک مقام حماس و نماینده پارلمان فلسطینی از جمله قربانیان روز پنجشنبه بود. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است حمله ها علیه غزه ممکن است شدت بیشتری یابد. اسرائیل روز پنجشنبه یک روز پس از اینکه یک شهروند این کشور در حمله های موشکی شبه نظامیان فلسطینی کشته شد، به حمله های هوایی خود به نوار غزه شدت بخشید و منجر به مرگ دست کم 18 نفر شد. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل در مورد شدت گرفتن بیشتر حمله ها و آغاز عملیات زمینی در غزه هشدار داده است. با این حال روز پنجشنبه شبه نظامیان در غزه به حمله های موشکی خود به اسرائیل ادامه دادند و 2 شهروند اسرائیلی به طور سطحی در این حمله ها زخمی شدند. پلیس اسرائیل میگوید برخی از موشک های روز پنجشنبه به شهر اشکلون در حدود 17 کیلومتری شمال غزه برخورد کرده است. با ادامه درگیری ها در روز پنجشنبه شمار کشته شدگان فلسطینی 2 روز اخیر به 29 نفر میرسد. در این میان به گفته مقام‌های فلسطینی 12 نفر غیر نظامی هستند، از جمله 8 کودک. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه به فرماندهان نظامی این کشور گفت اسرائیل شرایط کنونی را تحمل نخواهد کرد و به اقدام‌های حماس واکنش نشان خواهد داد. یکی از شرکت کنندگان در این نشست که به شرط فاش نشدن نامش با اسوشیتد پرس گفتگو کرده است، به نقل از وزیر دفاع اسرائیل میگوید آغاز نقل قول: ما باید آماده شدت گرفتن درگیری ها باشیم. احتمال یک عملیات زمینی وجود دارد. ما از حماس نمی هراسیم و شانه خالی نخواهیم کرد. پایان نقل قول. درگیری های اخیر روز چهارشنبه و پس از آن آغاز شد که هواپیماهای اسرائیلی با هدف قرار دادن یک خودرو در نوار غزه منجر به مرگ 5 شبه نظامی حماس شدند. مقام های اسرائیلی می گویند برخی از کشته شدگان در ایران تعلیمات نظامی دیده و اسلحه دریافت کرده بودند. رسانه های محلی اسرائیل نیز به نقل از مقام هایی که نخواستند نامشان فاش شود گزارش دادند این افراد قصد حمله بزرگی به اسرائیل را داشتند. حماس در واکنش به این حمله 40 موشک به اسرائیل پرتاب کرد و منجر به مرگ یک شهروند اسرائیلی شد. 6 تن از قربانیان روز پنجشنبه در غزه غیر نظامی بودند، از جمله چند نوجوان زیر 16 سال که در حین بازی فوتبال کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید حمله‌هایش به منظور هدف قرار دادن مناطقی که موشک از آنجا پرتاب می‌شود صورت می‌گیرد.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای نسبت به صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، فعال حقوق بشر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان در کردستان انتقاد کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست این حکم را لغو کنند. فرزاد کمانگر به جرم عضویت در حزب کارگران کردستان PKK به اعدام محکوم شده است. حزبی که بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. حسام مهدوی از رادیو فردا با مهرداد کمانگر، برادر فرزاد کمانگر، درباره وضعیت او گفتگویی انجام داده است. با هم می‌شنویم.
برای برادر شما به چه جرمی حکم اعدام صادر شده؟
بنده تو دادگاه امنیتی بررسی شده و دقیقاً، یعنی در این خصوص بنده اطلاعات خیلی ریزی ندارم، اما به طور کلی پرونده رو امنیتی دادن برای ایشون و اتهامی که ایشون وارد کردن عضویت در یکی از سازمان‌ها که به طور کلی میتونیم بگیم پرونده زدن اقدام علیه امنیت ملی کشور.
آقای فرزاد کمانگر، برادر شما، معلم، فعال حقوق بشر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان در کامیاران کردستان بودند.
بله.
آیا شما فکر میکنید که واقعاً اتهامی که دادگاه به آقای فرزاد نسبت داده درست هست، عضویت در گروه تروریستی PKK یا خیر؟
من این اتهام و من به نوعی، یعنی به عنوان کسی که یکی از نزدیکترین افراد خانواده به ایشون هستم، کاملا این موضوع رد میکنم. یعنی اصلا صحت نداره و نداشته و خودش هم همینطور جلسه دادگاهی این موضوع رو رد کرده و گفته که در این خصوص هر مدرکی که دادگاه ارائه بده ایشون حاضر خواهد شد که در مقابل قانون بیسته و رد کرده موضوع رو در کل.
کلن برادر شما فرزاد کمانگر چه مدت در بازداشت بوده؟
بله، حدوداً از آخر مرداد 85 ایشون بازداشت شده. نزدیک به 5 ماه در 209 اوین بودن. بعد از اون 2 ماه تو بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه دوباره به اوین منتقل شدن و 2 ماه دیگر هم در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بودن. دوباره به اوین انتقال داده شدن.
در مدت بازداشت رفتاری که با ایشون شده مناسب بوده؟
چون که حضور نداشتم و خودم نمیدونم شکنجه شده یا نه، ولی اما دو رسانه ها، دو سایت های خبری نامه هایی نوشته شده از زبان ایشون، گزارشاتی از زبان ایشون نوشته شده که دال بر اذیت و آزار بوده.
فرزاد کمانگر، برادر شما، چه مدت به شغل معلمی اشتغال داشتن؟
حدوداً بیشتر از 12 سال معلم بوده ایشون.
آیا در این مدت هم براشون مشکلی پیش اومده بود از نظر قانونی؟
نه خیر، ایشون در چارچوب قانون فعالیت‌های مدنی و کارهای حقوق بشر فعالیت داشتن. در کل ایشون چهره فرهنگی داشتن در منطقه. تنها چیزی که میتونم در این خصوص، در خصوص حکمی که صادر شده برای فرزاد بگم اینه که دوستان، حالا اتهامایی که اصلا شاید تو پروندم نباشه، چند جایی شنیدم گویا از یکی از رسانه ها که اعلام کردن واسه فرزاد، تا جایی که من از فرزاد شنیده باشم همچین اتهامایی تو پرونده اصلا وجود نداشتن.
الان انتظار شما از دادگاه چی؟ از دادگاه تجدید نظر؟
من در کل از قوه قضاییه، از مجامع قضایی درخواستی که داشته باشم اینه که بدون هیچ پیش داوری واقعا پرونده رو به یک مرجعی که صالح و بدون پوشیده‌ای یا به طور علنی دادگاهی برگزار بشه در همین زمینه و اون چی که در صلاح حکم بدم.
اما یک خبرنگار افغان شبکه تلویزیونی کانادا در افغانستان از سوی پنتاگون به همکاری غیرقانونی با جنگجویان طالبان متهم شده است. سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده اعلام کرده است این خبرنگار 22 ساله افغان که بیش از 4 ماه است در بازداشت نیروهای ایالات متحده قرار دارد، با همکاری نزدیک با جنگجویان طالبان نیروهای خارجی و دولت افغانستان را در معرض خطر قرار می‌دهد. مریم اقوامی گزارشی دارد در این مورد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد جاوید احمد، خبرنگار سی تی وی تلویزیون کانادا، که 4 ماه است در بازداشت نیروهای آمریکا در افغانستان قرار دارد، از سوی مقامات پنتاگون به همکاری غیرقانونی با جنگجویان طالبان متهم شده است. دفتر خبرگزاری اسوشیتد پرس در کابل به نقل از سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده می نویسد. اطلاعات موثق و معتبری در اختیار پنتاگون قرار دارد که جاوید احمد خبرنگار افغان تلویزیون سی تی وی کانادا با جنگجویان طالبان همکاری داشته است. جاوید احمد 22 ساله که از وی به نام جوجو یازمی نیز یاد می شود، از 4 ماه پیش توسط نیروهای آمریکایی در اردوگاه نظامی باگرام در 50 کیلومتری کابل تحت بازداشت بوده است. در حالی که سازمان‌های مدافع حقوق خبرنگاران در کانادا و کمیته محافظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک با انتشار بیانیه‌هایی به بازداشت طولانی این خبرنگار افغان شبکه تلویزیونی کانادا در افغانستان و بی اطلاعی از اتهامات وی اعتراض کرده بودند، کریس بلچر سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته جاوید احمد به همکاری غیرقانونی با جنگجویان دشمن متهم شده و یک هیئت بازبینی رسیدگی به اتهامات وی اطلاعات معتبری در اختیار دارد که وی را برای نیروهای ائتلاف و نیز دولت افغانستان خطرناک قلمداد کردند. این مقام ارتش آمریکا تاکید کرده است جاوید احمد به هیچ وجه به دلیل فعالیت‌های خبری خود در افغانستان مورد هدف قرار نگرفته و بازداشت وی صرفاً به دلیل همکاری نزدیک با جنگجویان طالبان بوده است. این خبرگزاری می نویسد سخنگوی نیروهای ائتلاف در افغانستان از ارائه جزئیات دقیق نسبت به اطلاعات موثق و معتبری که به اتهام علیه این خبرنگار تلویزیون کانادا منجر شده خودداری کرده است. از سوی دیگر رابرت هرست رئیس تلویزیون سی تی وی کانادا با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت امنیت و سلامت جاوید احمد خبرنگار شبکه خود در افغانستان اعلام کرده برای دستیابی به اطلاعات بیشتر نسبت به این اتهامات از کلیه کانال‌های دیپلماتیک بهره خواهد جست. دفتر کمیته محافظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک با انتشار بیانیه‌ای از پنتاگون خواسته است تا یا جزئیات اتهامات، شواهد و اطلاعاتی که وی را به همکاری با جنگجویان طالبان متهم کرده افشا نماید و یا وی را صریحاً از بازداشت آزاد کنند. مریم اقوامی، ترانتو.
10 آژانس وابسته به سازمان ملل متحد در نشست کمیسیون وضعیت زنان در نیویورک شروع یک کمپین جهانی برای منع کامل ختنه زنان و دختران جوان را اعلام کردند. الهه هیکس گزارشی دارد در این مورد.
10 آژانس و نهاد وابسته به سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 27 فوریه یک کمپین بین‌المللی برای منع عمل ختنه زنان و دختران آغاز کردند. و در همین رابطه به دولت‌های جهان هشدار دادند برای رسیدن به هدف لغو کامل ختنه زنان و دختران که بیشتر در کشورهای خاورمیانه، افریقا و آسیا صورت می‌گیرد به آنها کمک کنند. در جریان 52مین اجلاس 12 روزه کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل متحد که در حال حاضر در نیویورک برپاست، خانم اشا روزا میگیرو معاون دبیر کل سازمان ملل متحد با اعلام شروع این کمپین گفت اگر همه ما دست به دست دهیم عمل ختنه زنان و دختران نسل آینده خاتمه خواهد یافت. بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد بین 100 تا 140 میلیون زن و دختر در سراسر جهان در حال حاضر ختنه شده و طبق آمار نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد انتظار می رود هر سال 3 میلیون زن و دختر جوان با این عمل وحشتناک روبرو شوند. ختنه زنان با هدف از بین بردن نیازهای جنسی آنان صورت می گیرد و برای جلوگیری از احتمال روابط جنسی دختران در قبل از ازدواج و حفظ وفاداری زنان به همسرانشان بعد از ازدواج است. اما این عمل جراحات جسمی و روانی شدیدی بر روی زنان گذاشته که در برخی از موارد منجر به مرگ آنها می شود. در بیانیه سازمان ملل متحد با محکوم کردن ختنه زنان و دختران از اینکه در بعضی از کشورها انجام این عمل قانونی شده است، ابراز نگرانی شده است. در همین رابطه، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده است. دولت مصر، جایی که بیش از 97% از زنان و دختران بین سنین 15 تا 49 سال از عمل ختنه رنج می برند، سال گذشته ضوابط و مقررات مؤثری برای منع قانونی آن وضع شده است. ختنه دختران و زنان در 28 کشور افریقایی به عنوان نمونه سودان، چاد، سیرالئون و جیبوتی و همینطور در بخشی از کشورهای خاورمیانه و آسیا مانند اندونزی و بین مهاجران این کشورها در جوامع اروپایی و شمال امریکا صورت می‌گیرد.
الهه هیکس. اما در پایان مجله خبری نیمه شب امشب به رادیو فردا نگاهی داریم به یک خبر. گریگوری شولته نماینده ارشد آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه